فصل 16. سربازه ها آن چیزی نبود که فکر میکردم. بیشتر به روستایی مخروبه میماند. با خانه های ویران. مغازه ای نداشت یا اگر داشت اغلب کرکره ها پایین بودند. کرکره هایی که از مر انفجار باد کرده یا سوراخ شده بودند. خیابان ها به تلی از خاک تبدیل شده بودند. آسفالت ها کنده شده و توی دستانداز ها سرمان محکم به سقف ماشین میخورد. از خیابان‌های خلوت و سوتوکور گذشتیم. در تمام طول راه تک و توک مغازه باز بود که آن هم میوه و گوشت و سبزیجات و مایحتاج روزانه مردم را می‌فروختند. گفتم اینجا که شهر ارواح است. برش را تکان داد و گفت منطقه جنگی است دیگر. کمی بعد به پادگان ابوذر رسیدیم. جلوی در پادگان ایستادیم. کارتش را به دژبانی که جلوی در بود نشان داد و با او صحبت کرد و آمد و نشست پشت فرمان. دژبان سرک توی ماشین کشید و من و بچه ها را نگاه کرد و اجازه حرکت داد. کمی جلوتر نگهبان دیگر ایستاده بود. باز هم صمد ایستاد اما این بار پیاده نشد. کارتش را از شیشه ماشین به نگهبان نشان داد و حرکت کرد. من و بچه ها با تعجب به تانک هایی که توی پادگان بودند، به پاسدارهایی که همه یک جور و یک شکل به نظر می رسیدن نگاه می کرد. پرسید می ترسی؟ شانه بالا انداختم و گفتم نه. گفت اینجا برای من مثل قایش می ماند. وقتی اینجا هستم همان احساسی را دارم که در دهات خودمان دارم. ماشین را جلوی یک ساختمان چند طبقه پارک کرد. پیاده شد و مهدی را بغل کرد و گفت رسیدیم. از پله های ساختمان بالا رفتیم. روی دیوارها و راه پله ها پر از دست نوشته های جور و جور. گفت اینها یادگاری هایی است که بچه ها نوشتند. توی راهروی طبقه اول پر از اتاق بود. اتاق هایی که کنار هم با درهای آهنی و یک جور. به طبقه دوم که رسیدیم صمد به سمت چپ پیچید و ما هم دنبالش. جلوی اتاق ایستاد و گفت این اتاق ماست. در اتاق را باز کرد. کف اتاق موکت توسی رنگ انداخته بودند. صمد مهدی را روی موکت گذاشت و بیرون رفت. کمی بعد با تلویزیون برگشت. گوشه اتاق چند تا پتوی ارتشی و چند تا بالش روی هم چیده شده بود. اتاق پنجره بزرگی داشت که توی حیاط پادگان باز می شد. صمد رفت و یک پتو را برداشت و گفت فعلا این پتو را می زنیم پشت پنجره تا بعدن قدم خانوم با سلیقه خودش پرده ای را درست کند. بچه ها با تعجب به در و دیوار اتاق نگاه می کردن. ساک های لباس را وسط اتاق گذاشتیم. صمد بچه ها را برد دستشویی و حموم و آشپزخانه را با آنها نشان داد. کمی بعد آمد و صورت بچه ها را شسته بود. یک پارچه آب و یک لیوان هم دستش بود. آنها را گذاشت وسط اتاق و گفت می روم دنبال شام. زود برمی گردم. روزهای اول صمد برای نهار پیش من بود. چند روز بعد فرماندهان دیگر هم با خانواده هایشان از راه رسیدند. و هر کدام در اتاقی مستقر شدند. اتاق کناری ما یکی از فرماندهان با خانومش زندگی می کرد که اتفاقا آن خانوم دو ماه باردار بود. صبحای زود با صدای اوق او از خواب بیدار می شدیم. شوهرش نهارها پیشش نمی آمد. یک روز صمد گفت من هم از امروز نهار نمی آیم. تو هم برو پیش آن خانوم و با هم نهار بخورید تا آن بنده خدا هم احساس تنهایی نکند. زندگی در پادگان ابوذر با تمام سختی‌هایش لذت بخش بود. روزی نبود صدای انفجار از دور یا نزدیک به گوش نرسد یا هواپیمای آن اطراف را بمباران نکند. ما که در همدان وقتی وضعیت قرمز می‌شد با ترس و لرز به پناهگاه می‌دویدیم، حالا در اینجا این صداها برای من عادی شده بود. یک بار نیمه شب با صدای ضد هوایی ها و پدافند پادگان از خواب پریدم. صدا انقدر بلند و وحشتناک بود که سمیه از خواب بیدار شد و به گریه افتاد. از صدای گریه او خدیجه و معصومه و مهدی هم بیدار شدند. شبها پتوی پشت پنجره را کنار می زدیم. یک دفعه در آسمان و در مسافت پایین هواپیمایی را دیدم. ترس تمام وجودم را گرفت. سمیه را بغل کردم و دویدم گوشه اتاق و گفتم صمد بچه ها را بگیر بیایید اینجا هواپیما الان بمباران می کند. صمد پشت پنجره رفت و به خنده گفت پو هواپیما چرا شلوغش می کنی هیچ خبری نیست. هواپیما هنوز وسط آسمان بود. حتی صدای موتورش را هم می شد راحتی شنید. صمد افتاده بود به دنده شوخی و سر به سرم گذاشت. از شوخی هایش کلافه شده بودم و از ترس می درسیدم. فردا صمد وقتی برگشت خوشحال بود و می گفت آن هواپیما را دیشب دیدی؟ بچه ها زدندش. خلبانش را هم دستگیر کردند. گفتم پس تو میگفتی هواپیمایی نیست و من اشتباه میکنم. گفت دیشب خیلی ترسیده بودی، نمیخواستم بچه ها هم بترسن. کم کم همسایه های پیدا کردیم. خانه های سازمانی و مسکونی گوشه پادگان بود. با منطقه نظامی فاصله داشت. بین همسایه ها همسر آقای همدانی و بشیری و حاج آقا سماواتی هم بودند که همشهری بودیم. در پادگان زندگی تازه ای آغاز کرده بودیم که برای من بعد از گذراندن آن همه سختی جالب بود. بعد از نماز صبح می خوابیدیم و ساعت 9 یا 10 بیدار می شدیم. صبحانه ای که مردها برای من کنار گذاشته بودن می خوردیم. کمی به بچه ها می رسیدیم و آنها را می فرستادیم توی راهرو یا طبقه پایین بازی کنند. ظرف های صبحانه را می شستیم و با زنها توی یک اتاق جمع می شدیم و می نشستیم به نقل خاطره و تعریف. مردها هم که دیگر برای نهار پیش ما نمی آمدن. نهار را سربازی با ماشین می آورد. وقتی صدای بوق ماشین را می شنیدیم، قابلمه ها را می دادیم به بچه ها. آنها هم نهار را تحویل می گرفتند. هر کس به تعداد خانوادهش قابلمه مخصوص داشت. قابلمه 2 نفره، 4 نفره، کمتر یا بیشتر. یک روز آنقدر گرم تعریف شده بودیم که هرچه سرباز مسئول غذا بوق زده بود متوجه نشده بودیم. او هم به گمان این که ما توی ساختمان نیستیم غذا را برداشته و رفته بود و جریان را هم پیگیری نکرده بود. خلاصه آن روز هرچه منتظر شدیم خبری از غذا نشد. آنقدر گرسنگی کشیدیم تا شب شد و شام آمد. یک روز با صدای رژه سربازهای توی پادگان از خواب بیدار شدم. گوشه پتوی پشت پنجره را کنار زدم. سربازها وسط محوطه داشتن رژه می رفتن. خوب که نگاه کردم دیدم یکی از همروستایی های من هم توی رژه است. او سید آقا بود. در آن قربت دیدن یک آشنا خوشایند. انقدر ایستادم و نگاهش کردم تا رژه تمام شد و همه رفتن. شب که این جریان را برای سمت تعریف کردم دیدم خوشش نیامد و با اوقات تلخی گفت چشمم روشن. حالا پشت پنجره میستی و مردهای غریبه را نگاه میکنی. دیگر پشت پنجره نایستادم. 2 هفته میشد در پادگان بودیم. یک روز صمد گفت امروز میخواهیم برویم گردش. بچه ها خوشحال شدن. زود لباسهایشان را پوشیدن. صمد کتری و لیوان و قند و چای را برداشت و گفت تو هم سفره و نان و قاشق و بشقاب بیاور. پرسیدم حالا کجا میخواهیم برویم؟ گفت خط. گفتم خطرناک نیست؟ گفت خطر که هست، اما میخواهم بچه ها ببینن بابایشان کجا میجنگد. مهدی باید بداند پدرش چطوری و کجا شهید شده. همیشه وقتی صمد از شهادت حرف میزد ناراحت میشدم و به او پیله میکردم، اما این بار چون پیشش بودم و قرار نبود از هم جدا شویم چیزی نگفتم. سمیه را آماده کردم و وسایل را برداشتم و راه افتادیم. همان ماشینی که با آن از همدان به سرپرزهاب اومده بودیم جلوی ساختمان بود. سوار شدیم. بعد از اینکه از پادگان خارج شدیم صمد نگه داشت. اوورکوتی به من داد و گفت این را بپوش. چادرت را در بیاور. اگر دشمن ببیند یک زن توی منطقه است اینجا را به آتش می‌بندد. بچه‌ها مرا که با آن شکل و شمایل دیدند زدن زیر خنده و گفتند مامان بابا شده. صمد بچه‌ها را کف ماشین خواباند. پتویی رویشان کشید و گفت بچه ها ساکت باشید، اگر شلوغ کنید و شما را ببینند نمی گذارن جلو برویم. همونطور که جلو می رفتیم تانک ها بیشتر می شد. ماشین های نظامی و سنگرهای کنار برای من جالب بود. صمد پیاده می شد و می رفت توی سنگرها و با رزمنده ها حرف می زد و برمی گشت. صدای انفجار از دور و نزدیک به گوش می رسید. یک بار ایستادیم. صمد ما را پشت دوربینی برد و تپه ها و خاکریزهایی را نشانمان داد. و گفت آنجا خط دشمن است. آن تانک ها را میبینید؟ تانک ها و سنگر های عراقی هاست. نزدیک ظهر بود که به جاده فرعی دیگری پیچیدیم و صمد پشت خاکریزی ماشین را پارک کرد و همه پیاده شدیم. خودش اجاقی درست کرد. کتری را توی ماشین آورد. از دبه کوچیکی که پشت ماشین بود آب توی کتری ریخت. اجاق را روشن کرد و چند تا قوطی کنسرو ماهی انداخت توی کتری. من و بچه ها هم دور اجاق نشستیم. صمد مهدی را برداشت و با هم رفتن توی سنگرهایی که آن اطراف بود. رزمنده های کم سن و سالتر با دیدن من و بچه ها انگار به یاد خانواده و مادر و خواهر و برادرشان افتاده بودند. با صمیمیت و مهربانی بیشتر با ما حرف میزد. مگه را بغل میگرفتند و مهدی را میبوسیدند. از اوضاع احوال پشت جبهه میپرسیدند. موقع نهار پتوی انداختیم و سفره کوچکمان را باز کردیم. دور هم نشستیم. صمد کنسرو ها را باز کرد و توی بشقاب پاره. سهم هر کس را جلویش گذاشت. بچه هایی که گرسنه بودند با ولع نان و تون و ماهی را می‌خوردند. بعد از نهار صمد ما را برد سنگرهای عراقی ها را که به دست ایرانی ها افتاده بود نشانمان بده. طوری موازه و خطوط و سنگرها را به بچه ها معرفی می‌کرد و درباره عملیات ها حرف می‌زد که انگار آنها آدم بزرگی‌اند یا مسئول چیزی هستند که برای بازدید به جبهه آمدند. موقع غروب که منطقه در تاریکی مطلق فرو می‌رفت، حس بدی داشتم و گفتم صمد بیا برگردیم. گفت میترسی؟ گفتم نه، اما خیلی ناراحتم. یک دفعه دلم برای حاج آقایم تنگ شد. پسر بچه 14-15 ساله توی تاریکی ایستاده بود و به ما نگاه میکرد. دلم برایش سوخت. گفتم مادر بیچارهش حتما الان ناراحت و نگرانش است. این طفلی ها توی این تاریکی چیکار میکنن؟ محکم جوابم را داد، میجنگند. بعد دوربینش را از توی ماشین آورد و گفت بگذار یک عکس از این حالت تو بگیرم. حوصله نداشتم و گفتم ول کن حالا. توجهی نکرد و چند تا عکس از من و بچه ها گرفت و گفت چرا اینقدر ناراحتی؟ گفتم دلم برای این بچه ها، این جوان ها و این رزمنده ها می سوزد. گفت جنگ سخت است دیگر. ما وظیفه من این است، دفاع. شما زن ها هم وظیفه دیگری دارید، تربیت درست حسابی این جوان ها. اگر شما زن های خوب نبودید که این بچه های شجاع به این خوبی تربیت نمی شدن. گفتم از جنگ بدم می آید. دلم می خواهد همه در صلح و صفا زندگی کنند. گفت خدا کند امام زمان زودتر ظهور کند تا همه به این آرزو برسیم. با تاریک شدن هوا صدای انفجار خمپاره ها و توپ ها بیشتر شد. سوار شدیم تا حرکت کنیم. صمد برگشت و به سنگرها نگاه کرد و گفت اینها بچه های من هستند. همه فکرم پیش این هاست. قصه من این هاست. دلم می خواهد هر کاری از دستم برمی آید برایشان انجام بدهم. تمام طول راه در تاریکی محض با چراغ خاموش حرکت می کردیم و به فکر آن رزمنده بودم و با خودم می گفتم حالا آن طفلی توی این تاریکی و سرما چطور نگهبانی می دهد و چطور شب را به صبح می رساند. فردای آن روز همین که صمد برای نماز بیدار شد من هم بیدار شدم. همیشه عادت داشتم کمی توی رخت خواب قلط بزنم تا خواب کاملا از سرم بپرد. بیشتر اوقات آنقدر توی رخت خواب میماندم تا صمد نمازش را میخواند و میرفت. اما آن روز زود بلند شدم، وضو گرفتم و نمازم را با صمد خواندم. بعد از نماز صمد مثل همیشه یونیفرمش را پوشید تا برود. گفتم کاش میشد مثل روزهای اول برای نهار میامدی. خندید و طوری نگاهم کرد که من هم خندم گرفت. گفت نکند دلت برای حاج آقایت تنگ شده. گفتم دلم برای حاج آقایم که تنگ شده، اما اگر ظهرها بیایی کمتر دل تنگ می شدم. در را باز کرد که برود. چشمکی زد و گفت قدم خانوم، باز داری لوس می شوی ها. چادر را از سرم در آوردم و توی سجاده گذاشتم. صمد که رفت بلند شدم و رفتم توی آشپزخانه. خانوم های دیگر هم آمده بودند. صبحانه را آماده کردم. آمدم بچه ها را از خواب بیدار کردم. صبحانه را خوردیم. استکانها را شستم و بچه ها را فرستادم طبقه پایین بازی کنند. در طبقه اول اتاق بزرگی بود پر از پتوهایی که مردم برای کمک به جبهه ها می فرستادند. پتوها در آن اتاق نگهداری می شد تا در صورت نیاز به مناطق مختلف ارسال شود. پتوها را تا کرده رو هم چیده بودند. گاهی بلندی بعضی از پتوها تا نزدیک سقف می رسید. بچه ها از آنها بالا می رفتند و سر می خوردند و اینطور بازی میکردند. این تنها سرگرمی بچه ها بود. بعد از رفتن بچه ها شیر سمیه را دادم و اون را خواباندم. خودم هم لباس های کثیف را توی تشتی ریختم تا ببرم حمام و بشویم که یک دفعه صدای وحشتناک ساختمان را لرزاند. همه سر و سیمه از اتاق بیرون آمدند. بچه ها از ترس جیغ میکشیدند. تشت را گذاشتم زمین و دویدم پشت پنجره. قسمتی از پادگان توی گرد و خاک گم شده بود. خانم ها سر و صدا می کردند و به این طرف و آن طرف می دویدند. نمی دانستم چه کار کنم. این اولین باری بود که پادگان بمباران می شد. خواستم بروم دنبال بچه ها که دوباره صدای انفجار دیگری آمد و انگار کسی هلم داده بود پرت شدم به طرف پایین اتاق. سرم گیج می رفت اما به فکر بچه ها بودم. تلو تلو خوران سمیه را برداشتم و بودو بودو دویدم طبقه اول. سمیه ترسیده بود و گریه می کرد. آرام نمی شد. بچه ها هنوز داشتن توی همان اتاق بازی می کردن. آنقدر سرگرم بودن که متوجه صدای بمب نشده بودن. خانم های دیگر هم سر و سیم پایین آمدن. بچه ها را صدا کردیم که دوباره صدای انفجار دیگر ساختمان را لرزاند. این بار بچه ها متوجه شدند و از ترس به ما چسبیدند. یکی از خانم ها اتاق به اتاق می رفت و همه را صدا می کرد. وسط سالن طبقه اول. 10-15 نفری آدم بزرگ بودیم و 7-8 تایی هم بچه. بوی تند باروت و خاک سالن رو پر کرده بود. بچه ها گریه می کردند و ما نگران مردها بودیم. یکی از خانم ها گفت تا خط خیلی فاصله نداریم. اگر پادگان سقوط کند ما اسیر می شویم. با شنیدن این حرف دلهوره عجیبی گرفتم. فکر اسارت خودم و بچه ها بد جوری من رو ترسونده بود. وقتی اوضاع کمی آروم شد دوباره به طبقه بالا رفتیم. پشت پنجره ایستادیم و رد دودها را گرفتیم تا حدس بزنیم کجای پادگان بمباران شده که یک دفعه یکی از خانم ها فریاد زد نگاه کنید اونجا را، یا امام هشتم. چند هواپیما در ارتفاع پایین در حال پرواز بودند. ما حتی رها شدن بمب‌هایشان را هم دیدیم. تنها کاری که در آن لحظه از دستمان برمی‌آمد این بود که دراز بکشیم روی زمین. دست‌ها را روی سرمان گذاشته و دهانمان را باز کرده بودیم و فریاد می‌زدیم بچه‌ها دست‌هایتان را روی سرتان بگذارید، دهانتان را ببندید. خدیجه و معصومه و مهدی از ترس به من چسبیده بودند و چیغ می‌زدند. اما سمیه گریه می‌کرد. در همان لحظات اول صدای گروم گروم به انفجارهای پشت سر هم زمین رو می‌لرزوند. به خودم فکر می‌کردم دیگه همه چی تمومه، الان هممون می‌میریم. یک رو به همون حالت دراز کشیدیم. بعد یکی یکی سرها رو از روی زمین بلند کردیم. دود اتاق رو برداشته بود. شیشه ها خورد شده بودن، اما چسبایی که روی شیشه ها بود نگذاشته بود شیشه ها روی زمین یا روی ما بریزه. همون توی پنجره و لابلای چسبای خورد شده مونده بود. خدا رو شکر کردیم کسی طوریش نشده. صداهای مبهم و جور و جور از بیرون. یکی از خانم‌ها گفت بیاد بریم بیرون، اینجا امن نیست. بلند شدیم و از ساختمون بیرون اومدیم. دود و گرد و غبار به قدری بود که به زور چند قدممون رو می‌دیدیم. مانده بودم حالا کجا برویم. یکی از خانم‌ها گفت چند روز پیش که نزدیک پادگان بمباران شد، حاج آقای ما خانه بود. گفت اگر یک موقع اوضاع خراب شد، توی خانه نمانید، بروید توی دره‌های اطراف. بعد از خانه‌های سازمانی سیم‌خاردارهای پادگان بود. اما در جای قسمتی از آن کنده بود و هر بار که با صمد یا خانم ها می رفتیم پیاده روی از آنجا عبور می کرد. اما حالا با این همه بچه و این استراب و عجله گذشتن از لای سیم خاردار و چال و چوله ها سخت بود. بچه ها راه نمی اومدند و نق می زدند و بهونه می گرفتند. نیم ساعتی از آخرین بمباران گذشته بود. ما کاملا از پادگان دور شده بودیم و به رودخانه خشکی رسیده بودیم که روش پل قدیمی بود. کمی روی پل ایستادیم و از آنجا به پادگان و خانه‌های سازمانی نگاه کردیم که ناگهان چند هواپیما را وسط آسمان دیدیم. هواپیماها آنقدر پایین آمده بودند که ما به راحتی می‌توانستیم خلبان‌هایشان را ببینیم. حس می‌داشتیم خلبان‌ها هم ما را می‌دیدند. از ترس ندانستیم چطور از روی پل دویدیم و خودمان را رساندیم زیر پل. کمی بعد دوباره صدای 5 انفجار شنیدیم. یکی از خانم ها ترسیده بود و می گفت اگر خلبان ها ما را ببینند همینجا فروز می آیند و ما را اسیر می کنند. هرچه برای توضیح می دادیم که روی این زمین ها هواپیما نمی تواند فروز بیاید قبول نمی کرد و باز حرف خودش را می زد و بقیه را می ترسان. اما بیشتر نگران خانمی بودم که حامله بود. سعی می کردیم از خاطراتمان بگوییم یا تعریف هایی بکنیم تا او کمتر بترسد. اما هواپیماها ولکن نبودند. تقریبا هر نیم ساعت 7-8 تایی می آمدند و پادگان را بمباران می کردند. دیگر ظهر شده بود. نه آبی همراه خودمان آورده بودیم و نه چیزی برای خوردن داشتیم. بچه ها گرسنه بودند، بهانه می گرفتند. از طرفی نگران مردها بودیم و اینکه اگر بروند سراغمان نمی دانند ما کجاییم. و یکی از خانم ها که دعاهای زیادی را از حفظ بود شروع کرد به خواندن دعای توسل. ما هم با او تکرار می کردیم. بچه ها نق می زدند و گریه می کردند. کلافه شده بودیم. یکی از خانوما که این وضع را دید بلند شد و گفت این طوری نمی شود. هم بچه ها گرسنه‌اند و هم خودمان. من می روم چیزی می آورم بخوریم. دو سه نفر دیگر هم بلند شدند و گفتند ما هم با تو می آییم. می دانستیم کار خطرناکی است. اولش جلوی خودمان را گرفتیم. اما وقتی دیدیم کمی اوضاع آرام شده رضایت دادیم و سفارش کردیم زود برگردند. با رفتن خانم ها دلهوره عجیبی گرفتیم. که البته بیمارت هم نبود. چون کمی بعد دوباره هواپیماها پیدایشان شد. دل توی دل ما نبود. این بار هم هواپیماها پادگان رو بمباران کردند. هر لحظه برای من هزار سال میگذشت. تا اینکه دیدیم خانوم ها از دور دارن می آیند. می دویدند و زیگزاکی می آمدند. بالاخره رسیدند. با کلی خوردنی و آب و نان و میوه. بچه ها که گرسنه بودند با خوردن خوراکی ها سیر شدند و کمی بعد روی پاهای من خوابشان بود. هر چه به اصل نزدیکتر می شدیم نگرانی ما هم بیشتر می شد. نمی دانستیم چه عاقبتی در انتظار من است. با آبی که خانم ها آورده بودند وضو گرفتیم و نماز خواندیم. لحظات به کندی می گذشت و بمباران پادگان همچنان ادامه داشت. دیگر غروب شده بود و دلهوره و نگرانی ما هم بیشتر. نمی دانستیم باید چه کار کنیم. به خانه برگردیم یا همانجا بمانیم. چاره‌ای نداشتیم. به این نتیجه رسیدیم برگردیم. در آن لحظات تنها چیزی که آراممان می کرد صدای نرم و حزن‌انگیز خانومی بود که خوب دعا می خواند و این بار ختم آمین یجیب گرفته بود. نزدیکی خانه های سازمانی که رسیدیم دیدیم چند مرد نگران و مضطرب آن دور و بر قدم می زنند. ما را که دیدن به طرفمان دویدند. یکی از آنها صمد بود با چهره خسته و خاک‌آلوده. بدون هیچ حرف دیگری از اوضاع پادگان پرسیدیم. آنچه معلوم بود این بود که پادگان تقریبا با خاک یکسان شده و خیلی ها شهید و مجروح شده بودند. چند ماشین جلوی در پادگان پارک شده بود. صمد اشاره کرد سوار شویم. پرسیدم کجا؟ گفت همدان. کمک کرد بچه ها سوار ماشین شدند. گفتم وسایلمان. کمی صبر کن بروم لباس بچه ها را بیاورم. نشست پشت فرمان و گفت اصلا وقت نداریم. اوضاع اضطراریه. زود باش. باید شما را برسونم و زود برگردم. همونطور که سوار ماشین می شدم گفتم اقلا بگذار لباس های سمیه را بیاورم. چادرم. معلوم بود که علفه و عصبانیست. گفت سوار شو. گفتم اوضاع خطرناکه. شاید دوباره پادگان بمباران بشه. در ماشین رو بستم و پرسیدم چرا نیومدید سراغمون؟ از صبح تا به حال کجا بودی؟ همونطور که تونتون دنده ها رو عوض می کرد و گاز می داد گفت اگه بدونی چه وضعیتی داشتیم تقریبا با دومین بمباران فهمیدیم عراقی ها قصد دارن پادگان رو زیر و رو کنند. به همین خاطر تصمیم گرفتم گردانم رو از پادگان خارج کنم. یکی یکی بچه ها رو از زیر سیمخاردارها عبور دادم و فرستادم تو یکی از دره های اطراف. خدا رو شکر یک موثر هیچ کدامشان کم نشد. هر 300 نفرشان سالمند. اما گردان های دیگر شهید و مجروح دادند. کاش می توانستم گردان های دیگر رو هم نجات بدهم. شب شده بود و ما توی جاده های خلوت و تاریک جلو می رفتیم. یک دفعه یاد آن به سر نوجوان افتادم که آن شب توی خط دیده بودم. دلم گرفت و پرسیدم صمد الان بچه ها کجا هستند؟ چیزی دارن بخورند؟ شب کجا می خوابند؟ او داشت برو به جاده تاریک نگاه می کرد. سرش را تکان داد و گفت توی همان دره هستند. جایشان امن است. اما اورد و خوراک ندارند. باید تا صبح تحمل کنند. دلم برایشان سوخت و گفتم کاش تو بمانی. برگشت و با تعجب نگاهم کرد و گفت پس شما را کی ببرد؟ گفتم کسی از همکارانت نیست؟ می شود با خانواده های دیگر برویم. توی تاریکی چشمهایش را می دیدم که آب انداخته بود. گفت نمی شود. نه ماشین ها کوچکند. جا ندارند. همه تا آنجا که می توانستند خانواده های دیگر را هم با خودشان بردند. وگرنه من که از خدایم است بمانم. چاره ای نیست. باید خودم ببرم اتا. بست گلویم را گرفته بود و گفتم مجروح ها و شهدا چی؟ جوابی نداد. گفتم کاش رانندگی بلد بودم. دوباره دنده عوض کرد و بیشتر از قبل گاز داد و گفت به امید خدا میریم. انشاءالله فردا صبح برمیگردم. چشمهایم در آن تاریکی دو دو میزد. یک لحظه چهره آن نوجوان از ذهنم پاک نمیشد. فکر میکردم الان کجاست؟ چه کار میکند؟ اصلا آن 300 نفر دیگر توی آن دره سرد بدون غذا چطور شب را میگذرانند؟ گردان های دیگر چه؟ مجروحین و شهدا. فردای آن روز تا به همدان رسیدیم صمد برگشت پادگان ابوذر و تا عید نیامد. اواخر خرداد ماه سال 1164 بود. چند هفته می شد که حالم خوب نبود. سرم گیج می رفت و احساس خواب‌آلودگی می کردم. یک روز به سرم زد بروم دکتر. بچه ها رو گذاشتم پیش همسایه من خانم دارابی و رفتم درمانگاه. خانم دکتری که آنجا بود بعد از معاینه آزمایشی داد و گفت اول بهتر از این آزمایش ها را انجام بدهی. آزمایش ها را همان روز دادم و چند روز بعد جوابش را بردم درمانگاه. خانم دکتر تا آزمایش را دید گفت شما که حامله اید. یک دفعه زمین و زمان دور سرم چرخید. دستم از گوشه میز دکتر گرفتم که زمین نخورم. دست و پام بی‌حس شده بود. زیر لب گفتم یا امام زمان. خانم دکتر دستم رو گرفت و کمک کرد تا بشینم. با مهربانی گفت عزیزم چی شده؟ مگه چند تا بچه داری؟ با ناراحتی گفتم بچه چهارمم هنوز 6 ماهشه. دکتر دستم رو گرفت و گفت نباید به این زودی حامله می شدی. اما حالا هستی. به جای ناراحتی بهتره به فکر خودت و بچت باشی. از این بعد هم هر ماه بیا پیش خودم تا تحت نظر باشی. گفتم خانم دکتر یعنی واقعا این آزمایش درسته؟ شاید حامله نباشم. دکتر خندید و گفت خوشبختانه یا متاسفانه باید بگویم آزمایش های این آزمایشگاه کاملا صحیح و دقیق است. نمیدانستم چه کار کنم. کجا باید میرفتم؟ دردم را به کی میگفتم؟ چطور میتوانستم با این همه بچه قد و نیم قد دوباره دوره حاملگی را طی کنم؟ خدایا چطور دوباره زایمان کنم؟ وای دوباره چه سختی هایی باید بکشم. نه من دیگر تحمل کهنه شستن و کار کردن و بچه بزرگ کردن را ندارم. خانم دکتر چند تا دارو برایم نوشت و کلی دلداری هم داد. او برایم حرف زد و من فکرم جای دیگری. بلند شدم. از درمانگاه بیرون آمدم. توی محوطه درمانگاه جای دنجی زیر یک درخت دور از چشم مردم پیدا کردم و نشستم. چادرم را روی صورتم کشیدم و های های گریه کردم. کاش خواهرم الان کنارم بود. کاش شینا پیشم بود. کاش نمت اینجا بود. ای خدا آخر چرا؟ تو که زندگی من را میبینی میدانی در این شهر تنها و غریبم. با این بیکسی چطور میتوانم از پس این همه بچه و کار بر بیایم؟ خدایا لااقل چارهای برسان. با خودم همانطور حرف میزدم و گریه میکردم. وقتی خوب سبک شدم رفتم خانه. بچه ها خونه خانم دارابی بودن. وقتی میخواستم بچه ها رو بیارم خانم دارابی متوجه ناراحتیم شد. ماجرا رو پرسید. اول پنهان کردم اما آخرش قضیه رو به او گفتم. دلداری هم داد و گفت قدم خانم ناشکری نکن، دعا کن خدا بچه سالم بهت بده. با ناراحتی بچه ها رو برداشتم اومدم خونه. یک راست رفتم در کمد لباس ها رو باز کردم. پیراهن حاملگی رو برداشتم که سر 4 تا بچه پوشیده بودم. با عصبانیت تمام پیراهن از وسط جر دادم و تیکه تیکش کردم. گریه میکردم و با خودم میگفتم تا این پیراهن هست من حامله میشوم. پارهش میکنم تا خلاص شوم. بچه ها که نمیدانستن چه کار میکنم هاج و واج نگاهم میکردن. پیراهن پاره پاره شده را ریختم توی سطل آشغال و با حرص در سطل را محکم بستم. خانم دارابی که دلش پیش ما مانده بود با یک قابلمه غذا آمد توی آشپزخانه. آنقدر ناراحت بودم که صدای در را نشنیده بودم. بچه ها در را برایش باز کرده بودند. وقتی مرا با آن حال روز دید نشست و کلی برایم حرف زد. از فامیل و دوست و آشنا که 7-8 تا بچه دارند، از خانواده هایی که حسرت یک بچه مانده بر روی دلشان، از کسایی که به خاطر ناشکری زیاد بچه سالمی نداشتند. حرفای خانم دارابی آرومم میکرد. بلند شد، سفره را انداخت، غذا رو کشید و با اصرار خواست غذا بخورم. میگفت گناه دارن این بچه ها رو غصه نده، پدرشون که نیست، اقلا تو دیگه اوقات تلخی نکن. چند هفته طول کشید، بالاخره با خودم کنار اومدم و به اوضاع عادت کردم. یک ماه بعد صمد اومد. این بار میخواست 2 هفته همدان بمونه. برخلاف همیشه این بار خودش فهمید باردارم. ناراحتی هم را که دید گفت این چیزها ناراحتی نداره، خیلی هم خوشحالی داره. خدا که دور از جون درد بیدرمون نداده، نعمت داده. باید شکرانه اشو به جا بیاوریم. زود باشید، حاضر شوید، میخواییم جشن بگیریم. خودش لباس بچه ها را پوشاند، حتی سمیه را هم آماده کرد و گفت تو هم حاضر شو، میخواییم برویم بازار. اصلا باور کردنی نبود. صمدی که هیچ وقت دست بچه هایش را نمیگرفت تا سر کوچه ببرد، حالا خودش اصرار میکرد با هم برویم بازار. هرچند بی‌حوصله بودم، اما از این که بچه ها خوشحال بودن راضی بودم. رفتیم بازار مظفریه همدان. برای بچه ها اسباب بازی و لباس خرید. آن هم به سلیقه خود بچه ها. هرچه می گفتم این خوب نیست یا دوام ندارد می گفت کارت نباشد، بگذار بچه ها شاد باشد. می خواهیم جشن بگیریم. آخر سر هم رفتیم مغازه و برای من چادر و روسری خرید. یک پیراهن بلند و گشاد هم خرید که گلهای ریز و صورتی داشت. با بستمینه نخودی و سفید. گفت این آخرین پیراهن حاملگی است که می خریم. دیگر تمام شد. لب گزیدم که یعنی کمی آرامتر. هرچند صاحب مغازه خانمی بود و ته مغازه در حال آوردن بلوز و دامن بود و صدامون رو نمیشنید. با این حال خجالت میکشیدم. وقتی رسیدیم خانه دیگر ظهر شده بود. رفت از بیرون نهار خرید و آورد. بچه ها با خوشحالی می آمدن لباس هایشان را به ما نشان می دادن. با اسباب بازی هایشان بازی می کردن. بعد از نهار هم آنقدر که خسته شده بودند، همانطور که با اسباب بازی های دستشان بازی می کردن و لباس ها بالای سرشان بود، خوابشان بود. فردا صبح وقتی صمد به سپاه رفت، حس قشنگی داشتم. فکر می کردم چقدر خوشبختم. زندگی چقدر خوب است. اصلا دیگر ناراحت نبودم. به همین خاطر بعد از یکی دو ماهی بی‌حوصلگی و ناراحتی بلند شدم و خانه را از بالا جارو کردم و دستمال کشیدم. آبگوشتم را بار گذاشتم و بچه‌ها را بردم و شستم. حیاط را آب و جارو کردم. آشپزخانه را شستم و کابینت‌ها را دستمال کشیدم. خانه بوی گل گرفته بود. برای نهار صمد آمد. از همان جلوی در می‌خندید و می‌آمد. بچه‌ها دورش کردند و ریختند روی سر و کولش. توی حال که رسید نشست، بچه‌ها را بغل کرد و بوسید و گفت: به به قدم خانوم، چه بوی خوبی را انداختی. خندیدم و گفتم: آبگوشت لیمویی که خیلی دوست داری. بلند شد و گفت: اینقدر خوبی که امام رضا میطلبتت دیگه. با تعجب نگاش کردم. با ناباوری پرسیدم: میخواییم برویم مشهد؟ همانطور که بچه ها را ناز و نوازش میکرد گفت: میخواهید بروید مشهد. آمدم توی حال و گفتم: تو رو به خدا اذیت نکن، راستشو بگو. سمیه رو بغل کرد و ایستاد و گفت: امروز اتفاقی که از یکی از همکارا شنیدم، برای خواهرها تور مشهد گذاشتن. رفتم تحتوی قضیه رو درآوردم، دیدم فرصت خوبی، اسم تو رو هم نوشتم. گفتم: پس تو چی؟ موهای سمیه رو بوسید و گفت: نه دیگه مامانی، این مسافرت فقط مخصوص خانومایه، باباها باید بمونن خونه. گفتم: نمیریم، یا با هم میریم یا اصلا ولش کن، من چطور با این بچه ها برم؟ سمیه رو زمین گذاشت و گفت: اول آبگوشتمون رو بیار که گرسنه‌ایم. اسمتو نوشتم، باید بری. برای روحیت خوبه. خدیجه و معصومه رو من نگه میدارم. تو هم مهدی و سمیه رو ببر. اسم شینا رو هم نوشتم. گفتم: شینا که نمیتونه بیاد. خودت که میدونی از وقتی سکته کرده مسافرت براش سخت شده. به زور تا همدان میاد. اون وقت این همه راه؟ نه شینا نه. گفت: پس میگویم مادرم باهات بیاید. اینطوری دست تنها هم نیستی. گفتم: ولی چه خوب میشد خودت میامدی. گفت: زیارت سعادت و لیاقت میخواد که من ندارم. خوش به حالت. برو سفارش ما رو هم به امام رضا بکن. بگو امام رضا شوهرم آدم کن. گفتم: شانس ما رو میبینی؟ حالا هم که تو همه دانی من باید بروم. یک دفعه از خنده ریسه رفت. گفت: راست میگی ها، اصلا یا تو باید خونه باشی یا من. همان شب ساک رو بستم و فردا صبح زود رفتیم سپاه. قرار بود اتوبوس ها از اونجا حرکت کنن. توی سالن بزرگی نشسته بودیم. سمیه بغلم بود و مهدی رو مادر شوهرم گرفته بود. خدیجه و معصومه هم پیشمون بودن. برای من فیلم سینمایی گذاشته بودن تا ماشین ها آماده شوند. خانومی توی سالن اومد و با صدای بلند گفت: خانم محمدی رو جلوی در میخوان. سمیه رو دادم به مادر شوهرم و دویدم جلوی در. صمد روی پله ها ایستاده بود و با نگرانی پرسیدم: چی شده؟ گفت: اول مژدگانی بده. خندیدم و گفتم: باشه، برای سوغاتی میارم. اومد جلوتر و آهسته گفت: این پسیه که تو راهه قدمش طلاه، مواظبش باش. همونطور که به شکمم نگاه میکرد گفت: اصلا چطور اگه دختر بود اسمشو بذاریم قدم خیر؟ میدونستش که از اسمم خوشم نمیاد. به همین خاطر بعضی وقتا سر به سرم میذاشت. گفتم: اذیت هم نکن. جون من زود باش بگو چی شده. گفت: اسممون برای ماشین در اومده. خوشحال شدم. گفتم: مبارک باشه، انشالله دفعه دیگه با ماشین خودمون میریم مشهد. دستش رو به آسمون گرفت و گفت: الهی آمین. خدا خودش میدونه چقدر دلم زیارت میخواد. وقتی دوباره برگشتیم توی سالن با خودم گفتم: چه خوب صمد راست میگفت، این بچه چقدر خوش قدمه. اول که زیارت مشهد برامون درست شد، حالا هم که ماشین. خدا کنه سومیشو هم خیر باشه. هنوز داشتیم فیلم سینمایی نگاه میکردیم که دوباره همون خانم صدام کرد: خانم محمدی رو جلوی در میخوان. صمد ایستاده بود جلوی در. گفتم: ها چی شده؟ سومیش به خیر باشه. خندید و گفت: نه دلم برات تنگ شده، بیا تا اتوبوس آماده میشه بریم با هم تو خیابون قدم بزنیم. خندیدم و گفتم: مرد خجالت بکش، مگه تو کار نداری؟ گفت: مرخصی ساعتی گرفتم. گفتم: بچه ها چی؟ مامان تو اذیت میکنن، بنده خدا حوصله نداره. گفت: بیم تا همین نزدیکی آرامگاه باب طاهر رو برمیگردیم. گفتم: باشه، تو برو مرخصی تو بگیر و بیا تا منم به مامانت بگم. دوباره برگشتم توی سالن نشستم. فیلم انگار تمام نشدنی بود. کمی بعد همون خانم اومد و گفت: خانم ها اتوبوس آماده است، بفرمایید سوار شید. سمیه رو بغل کردم. مهدی هم دستشو داد به مادر شوهرم. خدیجه و معصومه هم بال چادرمو گرفته بودن. طفلی ها نمیدونستن قرار نیست با ما به مشهد بیان. شادی میکردن و میخواستن زودتر سوار اتوبوس بشن. توی محوطه که رسیدیم دیدم صمد ایستاده. اومد جلو و دست خدیجه و معصومه رو گرفت و گفت: قدم مرخصیمو گرفتم اما حیف شد. دلم براش سوخت و گفتم عیب نداره، برگشتنی یه شب شام میپزم میایم بابا طاهر. سمت سرش آورد نزدیک و گفت قدم کاش میشد منو بذاری توی ساکتو با خودت ببری. گفتم حالا منو درک میکنی؟ ببین چقدر سخته. خانم آرام آرام سوار اتوبوس شدن. ما هم نشستیم کنار ششه. سمت دست خدیجه و معصومه رو گرفته بود. بچه ها گریه میکردند و میخواستن با ما بیاین. اولین باری بود که اونها رو تنها میگذاشتم. بغض گلوم گرفته بود. هر کاری میکردم گریه نکنم نمیشد. سرمو برگردوندم تا بچه ها گریه‌مو نبینن. کمی بعد دیدم سمت و بچه ها اون طرف در روی پله ها ایستادن و برام دست تکون میدن. تونتون اشکامو پاک کردم و به روشون خندیدم. اتوبوس که حرکت کرد سمت رو دیدم که دست بچه ها رو گرفته و دنبال اتوبوس میدوند. همانطور که سمت میگفت شد. زیارت حالم را از این رو به اون رو کرد. از صبح می نشستیم توی حرم. نماز قضا می خواندیم و به دعا و زیارت مشغول می شدیم. گاهی که از حرم بیرون می آمدیم تا برویم هتل، نیمه های راه پشیمون می شدیم. نمی توانستیم دل بکنیم. دوباره برمی گشتیم حرم. یک روز همانطور که نشسته بودم و چشم دوخته بودم به ذریب، یک دفعه متوجه جمعیتی شدم که لا اله الا الله گویان وارد حرم شدند. چند تابوت آرام آرام روی دست های جمعیت جلو می آمد. مردم گل و گلاب به طرف تابوت پرت می کردن. وقتی پرسجو کردم متوجه شدم اینها شهدای مشهدی هستند که قرار است امروز تشییع شود. نمی دارم چطور شد جد سمت افتادم و اشک توی چشمهایم جمع شد. بچه ها رو به مادر شوهرم سپردم و دویدم پشت سر تابوت ها. همش قیافه سمت جلوی چشمم بود. اما هر کاری می کردم نمی توانستم برایش دعا کنم. حرفش یادم افتاد که گفته بود خدایا آدمم کن. دلم نیامد بگویم خدایا آدمش کن. از نظر من سمت هیچ اشکالی نداشت. آمدم و کناری ایستادم و به تابوت ها که روی دست مردم حرکت می کرد نگاه کردم و غم عجیبی که به آن صحنه داشت دگرگونم کرد. همانجا ایستادم تا شهدا طوافشان تمام شد و رفتن. یک دفعه دیدم دوروبر زریح خلوت شد. من که تا آن روز دستم به زریح نرسیده بود حالا خودم را در یک قدمیش می دیدم. دستهایم به زریح قفل شد. همانطور که اشک می ریختم گفتم یا امام رضا، خودت می دانی در دلم چه می گذرد. زندگیم را به تو می سپارم. خودت هر چه صلاح می دانی جلوی پایم بگذار. هر کاری کردم توی دهانم نچرخید برای صمد دعا کنم. یک دفعه احساس کردم آرام شدم. انگار هیچ غصه ای نداشتم. جمعیت دوروبرم زیاد شده بود و خانوم ها بد جوری فشار می آوردن. به هر سختی بود خودم را از دست جمعیت خلاص کردم و بیرون آمدم. بوی عود و گلاب حرم را پر کرده بود. آمدم و بچه ها را از مادر شوهرم گرفتم و از حرم بیرون آمدیم. رفتیم بازار رضا. همینطور یک دفعه تصمیم گرفتیم همه خریدهای من را بکنیم و سوغاتی ها را هم بخریم. با اینکه سمیه بغلم بود و اذیتم میکرد اما هرچه میخواستیم خریدیم و آمدیم هتل. روز سوم تازه از حرم برگشته بودیم. داشتیم نهار میخوردیم که یکی از خانومهایی که مسئول کاروان بود اومد کنار میزمون و گفت خانم محمدی شما باید زودتر از ما برگردید همدان. هول برم داشت. سرم گیج رفت. خودم رو باختم. فکرم رفت پیش صمد و بچه ها. پرسیدم چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ زن که فهمید بد جوری حرف زده و منو حسابی ترسونده شروع کرد به منظرت خواهی. واقعا شوکه شده بودم. به پت پت افتاده بودم و پرسیدم مادرم طوری شده؟ بلایی سر بچه ها اومده؟ نکنه شوهرم؟ زن دستم رو گرفت و گفت نه خانم محمدی طوری نشده. اتفاقا حاج آقا خودشون تماس گرفتن و گفتن قراره تو همین هفته مشرف بشن مکه. خواستن شما زودتر برگردید تا ایشان کارهایشان را انجام دهند. زن از پارچ آبی که روی میز بود برایم آب ریخت. آب را که خوردم کمی حالم جا آمد. فردای اون روز با هواپیما برگشتیم تهران. توی فرودگاه یک پیکان صفر منتظر من بود. آن وقتها پیکان جز بهترین ماشین ها بود. با کلی عزت و احترام سوار ماشین شدیم و آمدیم همدان. سر کوچه که رسیدیم دیدم جلوی در آب و جارو شده. سمت جلوی در ایستاده بود. خدیجه و معصومه هم کنارش بودند. به استقبال من آمد. ساکها را از ماشین پایین آورد و بچه ها را گرفت. روی بالکن فرش پهن کرده بود و حیاط را شسته بود. باغچه آب پاشی شده بود و بوی گلها در آمده بود. سماور گذاشته بود گوشه بالکن. برای من چای ریخت و شیرینی می آورد. بچه ها که از دیدنم ذوق زده شده بودند توی بغلم نشستند. صمد بین من و مادرش نشست و در گوشم گفت میگویند زن بلاست. الهی هیچ خانه ای بی بلا نباشد. زودتر از آن چیزی که فکرش را میکردم کارهایش درست شد و به مکه مشرف شد. موقع رفتن ناله میکردم و اشک میریختم و میگفتم بی انصاف. لااقل اینجا مرا با خودت ببر. گفت قصه نخور، تو هم می روی. انگار قسمت ما نیست با هم باشیم. رفتن و آمدن 40 روز طول کشید. تا آمد و مهمانی هایش را داد 10 روز هم گذشت. هرچه روزها می گذشت بیتابتر می شد. می گفت دیگر دارم دیوانه می شدم. 50 روز است از بچه ها خبر ندارم. نمی دارم در چه وضعیتی هستم. باید زودتر برگردم. بالاخره رفت. می دانستم به این زودی ها نباید منتظرش باشم. هر 45 روز یک بار می آمد. یکی 2 روز پیش به ما بود و بر می گشت. تابستان گذشت. پاییز هم آمد و رفت. زمستان سال 1164 بود. بار آخری که به مرخصی آمد گفتم صمد، این بار دیگر باید باشی. به قول خودت این آخری است ها. قول داد و آن روز که ماه آخر بارداریم بود نیامده بود. شام بچه ها را دادم. طفلی ها خوابیدن. اما نمیدانم چرا خوابم نمی برد. رفتم خانه همسایه ما. خانم دارابی خیلی با ما عیاق بود. چون شوهر او هم در جبهه بود راحت با هم رفت آمد می کردیم. اغلب شبها یا او خانه ما بود یا من به خانه آنها می رفتم. اتفاقا آن شب مهمان داشت و خواهر شوهرش پیشش بود. یک دفعه خانم دارابی گفت فکر کنم امشب بچت به دنیا می آید. حالت خوب است؟ گفتم خوبم، خبری نیست. گفت می خواهی با هم برویم بیمارستان؟ به خنده گفتم نه، این دفعه تا صمد نیاد بچه به دنیا نمی آد. ساعت 12 بود که برگشتم خانه خودمان. با خودم گفتم نکند خانم دارابی راست بگوید و بچه امشب دنیا بیاید. به همین خاطر همان نصف شبی خانه را تمیز کردم، لباس و وسایل بچه را آماده گذاشتم و بعد رفتم بخوابم. اما مگر خوابم می برد؟ کمی توی جا قرص زدم که صدای در بلند شد. خوشحال شدم، گفتم حتما صمد است. اما صمد کلید داشت. رفتم و در را باز کردم. خانم دارابی بود و گفت صدای آژیر آمبولانس شنیدم. فکر کردم دردت گرفته، دنبالت آمدم. گفتم نه، فعلا که خبری نیست. خانم دارابی گفت دلم شور می زند، امشب پیشت می مانم. هنوز نیم ساعتی نگذشته بود که حس کردم واقعا درد دارد سراغم می آید. یک ساعت بعد حالم بدتر شد. طوری که خانم دارابی رفت خواهر شوهرش را از خواب بیدار کرد. آوردش پیش بچه ها گذاشت. ماشینی خبر کرد من رو برد بیمارستان. همین که معاینه هم کردن من رو فرستادن اتاق زایمان و که 1-2 ساعت بعد بچه به دنیا آمد. فردا صبح همسایه ها آمدن بیمارستان و آوردنم خانه. یکی اتاق را تمیز میکرد، یکی به بچه ها میرسید، یکی غذا میپخت و چند نفری هم مراقب خودم بودند. خانم دارابی کسی را فرستاد سراغ شینا و حاج آقایم. از بود که حاج آقا تنهایی آمد. مرا که توی رخت خواب دید ناراحت شد. به ترکی گفت دختر عزیز گرامی بابا، چرا اینطور به غریبی افتادی؟ عزیز کرده بابا، تو که بیکس و کار نبودی. بعد اومد و کنارم نشست و به پیشانی سردم بوسه ای زد و گفت چرا نگفتی بچت به دنیا اومده؟ گفتن مریضی. شینا هم حالش خوش نبود، نتوانست بیاید. همان شب حاج آقایم رفت دنبال برادر شوهرم آقا شمس‌الله که با خانومش همدان زندگی میکرده. او را آورد پیشم. بعد کسی را فرستاد دنبال شینا و خودش هم کارهای خرید بیرون را انجام داد. یک هفته گذشته بود. شینا حالش خوب نبود. نمی توانست کمکم کند. می نشست بالای سرم و هی خودش را نفرین می کرد که چرا کاری از دستش بر نمی آید. حاج آقایم این وضع را که دید شینا را فرستاد قایش. خواهرها هم 2-3 روز اول ماندند و رفتن سر خانم زندگیشان. فقط خانم آقا شمس‌الله پیشم بود که یکی از همسایه‌ها اومد و گفت حاج آقایتان پشت تلفن است، با شما کار دارد. معصومه زن آقا شمس‌الله کمکم کرد و لباس گرمی‌ترم پوشوند. چادر رو روی سرم انداخت و دستمو گرفت و رفتیم خونه همسایه. گوشی تلفن رو برداشتم، نفسم بالا نمیومد. صمد از اون طرف خط گفت قدم جان تویی؟ گفتم سلام. تا صدایم را شنید مثل همیشه شروع کرد به احوال پرسی. میخواست بداند بچه به دنیا آمد یا نه. اما انگار کسی پیشش بود و خجالت میکشید. به همین خاطر پشت سر هم میگفت تو خوبی؟ سالمی؟ حالت خوبه؟ من هم از اون بدتر، چون زن همسایه و معصومه کنارم نشسته بودن خجالت میکشیدم بگویم آره بچه به دنیا آمده. میگفتم من حالم خوبه، تو چطوری؟ خوبی؟ سالمی؟ معصومه با ایما اشاره میگفت بگو بچه به دنیا آمده، بگو. از همسایه خجالت میکشیدم. معصومه که از دستم کفری شده بود گوشی رو گرفت و بعد از سلام و پرسی گفت حاج آقا مژده بده بچه به دنیا آمد. قدم راحت شد. صمد اونقدر ذوق زده بود که یادش رفت بپرسه حالا بچه دختره یا پسر. گفته بود خودم رو فردا میرسونم. از فردا صبح چشمم به در بود. تا صدای تقه در میومد به هول از جا بلند می شدم و می گفتم حتما صمده. اون روز که نیومد هیچ، هفته بعد هم نیومد. 2 هفته گذشت، از صمد خبری نشد. همه رفتند و دست تنها مانده بودم با 5 تا بچه و کلی کار و خرید و پخت و پز و رفت و رو. خانم دارابی تنها کسی بود که وقت تا بی وقت به کمکم میومد، اما او هم گرفتار شوهرش بود که به تازگی مجروح شده بود. تو به زود بنده خدا میومد که من کمک میکرد و بعد میرفت سراغ کارهای خودش. گاهی هم میستاد پیش بچه ها تا به خرید بروم. آن روز صبح خانم دارابی مثل همیشه آمده بود کمکم. داشتم به بچه ها میرسیدم، آمد نشست کنارم و کمی درد دل کرد. شوهرش به سختی مجروح شده بود، از طرفی خیلی هم برایش مهمان میآمد. دستانها مانده بود و داشت از پا در میآمد. گرم تعریف بودیم که یک دفعه در باز شد و برادرم اومد توی اتاق. من و خانم دارابی از ترس تکانی خوردیم. برادرم که دید زن غریبه توی خانه است، در را بست و رفت بیرون. بلند شدم و رفتم جلوی در. صمد و برادرم ایستاده بودن پایین پله ها. خانم دارابی صدای سلام و احوالپرسی ما را شنید و از اتاق بیرون آمد و رفت. برادرم خندید و گفت حاجی ما رو باش، فکر میکردیم به اینها خیلی سخت میگذره. بابا اینا که خیلی خوشن، نیم ساعت پشت دریم، اونقدر گرم تعریفن که صدای در رو هم نشنیدم. صمد گفت راست میگوید، نمیدانم چرا کلید توی قفل نمیچرخید. خیلی در زدیم، بالاخره در رو باز کردیم. همین که توی اتاق اومدن، صمد رفت سراغ قنداقه بچه. اون رو برداشت و گفت سلام خانومی آقا، من باباییم، منو میشناسی؟ بابای معرفت که میگن منم. بعد به من نگاهی کرد، چشمکی که زد و گفت قدم جان ببخشید، مثل همیشه بدقول و بی معرفت. هرچی که تو بگی. فقط خندیدم و چیزی نتونستم بیشه برادرم بگم. به برادرم نگاه کرد و گفت سفارش ما رو پیش خواهرت بکن. برادرم به خنده گفت دعواش نکنی، گناه داره. بچه ها که صمد را دیده بودن مثل همیشه دورش کرده بودن. همانطور که بچه ها را میبوسید، دستی روی سرشان میکشید، گفت اسمش را چه گذاشتید؟ گفتم زهرا. تازه آن وقت بود که فهمید بچه 5مش دختر است. گفت چه اسم خوبی، یا زهرا.